بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقاصد پایه 7 فجاهای عسکری 25 فروردین 1423.
در باب غش در معامله مرحوم شیخ رحمت الله علیه طبق روال خودش ابتدار روایات دال بر حرمت غش در معامله رو بیان کردن و بعد فرمودن که غش در معامله سه حالت داره. یه وقتی خلط و مز کاملا آشکاره، منصرفه روایات غش در معامله از این صورت، گاهی پنهان فعلیست ولی شعنی نیست، یعنی یه جوریه که ظاهرش اینه که دوتا پرتقال روی کاره ولی اگر یه ذره جا به جا کنه میتونه تشخیص بده که این خلط صورت گرفته یا خیر. اینم فرمودن که شامل نمی شود. یکی هم اونجایی که هم شعنیست هم فعلیست، یعنی خیلی هم قابلیت تشخیص نداره. بله، فرمودن که واژه غش هم از نوع خلط اول انصراف داره، هم در روایات اصلا آمده که در صورت علم به مشتری به خلط معامله صحیح. تو صورت دومم ابتداعا گفتن که این مصداق غشه به خاطر بعضی روایاتی که فرموده بودن که اگر خلط موجب پوشاندن قسمت نامرغوب بشود این مطلقا غشه، یا اون روایتی که گفته بود حتی یبینه، یعنی تا زمانی که آشکار نکردی این خلط رو این حرامه. خب اینم ظاهرش اینه که صورت دوم رو هم میگیره. صورت دوم اون جایی بود که خلط فعلی بود ولی شعنی نبود. و روایت بعدی هم روایتی بود که حضرت خلاصه تو بازار یه تعریفی کردن از اون جنس، بعد دستشون رو به فرمان حضرت جبرائیل کردن زیر اون گندم ها، یا گندم بود به نظر کردن، چی بود؟ تمام بود، کردن زیر رو در آوردن، دیدن که چه خلاصه فسادی اونجا هست که از ظاهر اینها مرحوم شیخ میفرماد که برمیاد که صورت دوم هم غشه و حرام. بعد اومدن گفتن که البته این خودش چند صورت داره، فکر کنم جدولش هم کشیدن. یک صورتش اونجایی بود که قصد فریب داشته باشه، حالت دوم رو گفتی قصد فریب داشته باشه، یه حالتش این بود که یه قرض دیگری غیر از قصد فریب داشته باشه، و یکیش هم این بود که اساساً فروشنده کاری در این خلط نباشه، یعنی اصلا قصدی نداشته باشه، نه فریب نه غیر فریب. که مرحوم شیخ فرمودن که به نظر ما میرسه که همه اینها خلط و غش در حالتی حرامه که قصد فریب داشته باشه، ولذا اون روایاتی هم که صورت دوم رو حرام میدانند منصرف است به جایی که قصد فریب داشته باشه. کشیدم جدولشو؟ پس اینم حالت دوم. حالت سوم که هم شعنی باشد هم فعلی، فرمودن که اینم خودش سهالت داره، یا از طرف فروشنده اتفاق میفته یا از طرف دیگری یا اتفاقی. فرمودن که اینجا روایات اطلاق داره و همه مواردی که خلط و غش صورت بگیره رو شامل میشه. نکته بعدی که در مورد غش فرمودن این بود که حالا اگر جایی غش در معامله صادق نبود اعلام واجب نیست، اما این که میگیم اعلام واجب نیست، از اونورم نباید کالا رو به عنوان کالای سالم معرفی بکنه. یعنی درسته که میگیم لازم نیست بگه که میوه های زیرش خرابه، اما نبایدم بگه که همه این میوه ها خوبن سالمن، به شرطن مثلا از این حرفایی که میزنن. هیچی نگه لاغت اگه میشه با کمی از، چرا؟ چون اگر که همچین حرف رو بزنه این ظهور در فریب داره و گفتیم که کسی که قصد فریب داشته باشه این موجب غش در معامله است. بعد در یه نکته دیگری گفتن پس یا ما ملاک غش رو قصد تلبیس باید بگیریم یا کتمان عیب. اگر ملاک قصد تلبیس باشه که ظاهرا نظر شیخ انصاری همین بود، حالت دوم فقط جایی که قصد فریب داره حرامه، حالت سوم هم ظهور در فریب داره، یعنی حالا ولو قصد فعلی هم نداشته باشه ولی ظهور عرفی داره. اما بعضی گفتن که ملاک کتمان عیبه، اگه کتمان عیبه خب متفاوت میشه دیگه، یعنی جایی هم که شما قصد فریب نداری ولی عیب رو مخفی کردی این نمیشه. مرحوم شیخ یک شاهد و دلیل روایی رو برای نظریه خودش میار آوردن که غش از عناوین قصدی است. اینا رو گفتم یا نگفتم؟ اینا رو نگفتم. بله اینا هم گفتم. حالا من خلاصش رو میگم و میریم تا فکر میکنم سر نظریه محقق ثانی رو گفتم. حالا اشکال نداره مطرح میکنه. پس تا حالا این دو ملاک رو مرحوم شیخ در غش در معامله بیان کردن و فرمودن که به نظر ما میرسه که ملاک قصد تلبیس. شاهدی که برای این مسئله میارن میفرمان که علامه در کتاب تذکره فرمودن که بیع جنس معیوب بدون اعلام به صورت مطلق غش نیست، بلکه اگر قصد فریب داشته باشد غش خواهد بود. نعم یحرم علیه اظهار ما ید الله علی سلامت رو پیدا کردی؟ پیدا کردی این عبارت رو؟ نعم یحرم علیه اظهار ما ید الله علا سلامتهی من داره اظهار و ماید الله علا سلامت. درسته که ما ملاک رو گفتیم که خدمت دارزم قصد فریبه و اگر جایی غش نباشد اعلام واجب نیست، ولی نعم یعنی ولی حرام است بر او اظهار کردن آن چیزی که دلالت بر سلامت از عیب دارد. فل عبرت و فل حرمه به قصد تلبیس الامر علی المشتری. پس ملاک در حرمت به نظر ما قصد فریبه بر مشتری، سوا اون کانن عیب خفیان ام جلی یا کما تقدم. حالا که قصد تلبیس شد فرقی نمی کنه عیب خفی باشه یا جلی، لذا اگر یه نفری توانایی دیدن نداره و خیلی واضحه هر کی ببینه میفهمه این میوه ها خرابه، ولی شما به قصد فریب به او اعلام کنی که این میوه ها سالم، اینم میشه غش در معامله. پس ملاک غش لزوماً عیب خفی و جلی نیست. کما تقدم لا به کتمان العیب مطلقا، لا به کتمان العیب ملاک دومه. بعضی گفتن نه، ملاک غش کتمان عیبه به صورت مطلق. حالا بعضی به صورت مطلق گفتن او خصوص الخفی، بعضی گفتن حالا هر عیبی هم نه، عیبی که خفی باشد. پس سه تا مبنا شد در مسئله غش. و ان لم یقصد تلبیس، گفتن ملاک کتمان عیبه حتی اگر قصد فریب نداشت. و من هنا، و من هنا یعنی از همین جهت که ما گفتیم ملاک قصد تلبیس است، من افت تذکره من کون بی المبی مطلقا ما عدم الاعلام بالعیب غشا، از همین جهت است که در تذکره فروختن کالای مبیع رو بدون اعلام عیب اون به طور مطلق غش ندونسته. و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی اشارتون الی هذا المعنا، اون شاهد فتواییش بود از کلام علامه. روایت هم در روایت حلبی که فکر میکنم روایت هشتمی بود که خوندیم، که اومد از حضرت پرسید که آقا من این میوه ها رو خیس میکنم، در مورد میوه ها بود فکر کنم، طعام. حضرت فرمودن که اگر هدفت از مرتوب کردن طعام زیاد کردنش نباشه اشکالی نداره، اعلاما واجب نیست، اگرچه این زیادی خود به خود حاصل میشه. اما اگر قصد فریفتن مردمه خب این اشکال داره. ایشون میفرماد که حیث انه علیه السلام جوز بل الطعام بدون قید الاعلام اذا لم یقصد به زیاده و این حصلت به، حضرت اجازه دادن طعام رو بدون قصد زیادی مرتوب بکنن اگرچه زیادی هم حاصل بشه. و حرمه ما قصد القش، گفتن اما اگه میخوای مردم رو فریب بدی خدمت عرضم که این مانع صحت معامله میشه. تو نعم نکته بعدی رو میفرماد، میفرماد حالا ما اگر گفتیم غش از عناوین قصدی است، اگر جایی کسی قصد فریب نداشت ولی بناء عقلا بر اینه که مبیع رو سالم خرید و فروش میکنن، اگر یه مبیعی دارای عیبی بود و این فرد این عیب رو بیان نکرد، اینجا هم عرفاً غش در معامله صادق خواهد. پس این قصد فریب هم که میگیم قصد فریب یا باید شخصاً قصد فریب داشته باشه یا ظاهرش اینه که قصد فریب داره ولی واقعاً هم ممکنه قصد فریب نداشته باشه. نعم یمکنو ان یقال فی صورت تعیب المبیع به خروجی ان مقتضا خلقت الاصلیه به عیب الخفی او جلی، ممکن است گفته شود در صورت معیب بودن مبی به جهت خارج شدن مبی از مقتضای خلقت اصلی خود به جهت یک عیب مخفی یا آشکار، این گونه گفته شود که ان التزام البایع به سلامتی عن العیب مع علمهی بهی غش المشتری، التزام بایع به سلامت مبی از عیب با وجود علم او به وجود عیب نسبت به مشتری غش محسوب می شود. کما لو سر را به اشتراط سلامه، از این بالاتر جاییه که اصلا اعلام سلامتم بکنه دیگه، این که خیلی واضحه که ظهور در فریب داره ولو خودشم بگه من فی ذات همچین قصدی نداشت. فا ان العرف یحکمون علی البایه، میگه نسبت میدن ولو خودش قبول نداشته باشه، ولی عرف نسبت میدن بر بایه به هذا شرط انه غاشون، با این شرط مع علمهی بالعیب، البته قیدش مهمه. اگر علم به عیب داشته باشه، چون بحث حرمت تکلیفیه دیگه، وقتی طرف علم نداره نمیشه بهش نسبت داد که او غش در معامله کرده، ولی اگر علم داره که عیب داره و میدونه بنای عقلا هم بر اینه که این مبیع رو سالم خرید و فروش بکنن، این غش در معامله. مثل حالا معاملات که امروز هست، معاملات در ماشین اینجوریه، عرف مردم اینه که معامله ماشین رو اگه انجام میدن، ماشین رو بدون رنگ میدن. اگر رنگ داره باید بگه، یا باید موتورش سالم باشه. اگه موتورش مشکل داره، احتمال داره مثلا روغن سوزی داشته باشه یا هر مشکل دیگری، باید بگه. حالا این میگه من قصد فریب نداشتم، نگفتم هم ماشین سالمه، نگفتم هم، گفتم همینه که هست، نگفتم شاسیاش سالمه، ولی بنای عقلا توی خرید و فروش ماشین اینه که سالم باشه الا اینکه اعلام بکنه. اینم میشه غش در معامله. بعد از اینکه حالا اینا رو به نظرم هم گفتیم، ولی حالا اشکالی نداره، مرحوم شیخ میفرماد که میشود غش رو از جهت دیگری هم تقسیم کرد. اینا هم جدولش رو گفتم یا گفتم دیگه، آخرین جدولی که گفته بودم چی بود؟ ها گفتم
مصادیق
غش. آها اینم گفت. آها بله. خب میفرماد که گاهی جنس نامرغوب رو در جنس مرغوب خلاصه خاطی میکنن، مثل گندم خوب رو با گندم. گاهی جنسی که اصلا مقصود نیست رو در چیزی که مقصوده خلط میکنن، مثل آب در شیر. گاهی یک صفتی رو به نسبت میدن، صفت خوبی رو نسبت میدن، در حالی که اون جنس فاقد اون صفته، مثل صفت سلامت به مثلا میوه. میوه خوب و بد و با هم قاطی نکرده. یا مثلا الان توی چیزایی که خیلی قابل تشخیص نیست، مثلا مثل این چی هست، نارگیلا که توش معلوم نیست چیه، میگه نارگیل خوبیه، بعدم میبره میبینه. یعنی جنس مرغوب و غیر مرغوب و قاطی نکرده، این یه صفت سلامت رو داره بهش نسبت میده. و حالت چهارم هم اون جایی بود که یک کالا رو برخلاف جنس واقعیش نشون میداد، مثل اینکه یه دینار قلابی رو که از مس ساخته شده بود نسبت بده که این طلاست یا نقره است. ثم ان الغش يكون باخفاء الادنى في الاعلى كالمزج بالردي. غش گاهی به وسیله مخفی کردن جنس پست در جنس اعلاست، مثل مخلوط کردن جنس خوب با جنس پست. او غیر المراد فی المراد که ادخال الماء فی اللبن، او به اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعا و هو التدلیس، او به اظهار شیئن علا خلاف جنسه که بیئل مموه علا انه ذهبون او فزه، مموه مشوه. خب تا اینجا نظر مرحوم شیخ رو تبیین کردیم، فکر میکنم تا اینجا رو گفتیم و اینجا دیگه بس تمام شد. نظر محقق ثانی رو در باب حکم غش مخفی در معامله ایشون مطرح میکنه و مورد نقد قرار میده. اون موردی که بحث تا حالا سر حرمت تکلیفی بود، حالا بحث سر حرمت وضعیه، که حالا تو کدوم یکی از این مواردی که بیان شد معامله باطله. خب توی مواردی که شما جنس پست رو با جنس غیر پست مخلوط میکنی، اگر قابل تفکیک باشه خب اینجا خیار تبعوض صفقه پیش میاد و او میتونه کلش رو به هم بزنه، میتونه بخشو بپذیره بخشو نپذیره. پس اینها کی است؟ بفرمایید که صحت معامله است هر جایی که خیار داره. اما اون جایی که قابل تفکیک نیست، یعنی خفاش به گونه یه که اصلا قابل تشخیص نیست، مثل آب که توی شیر میکنن، آیا اینجا موجب بطلان هست یا موجب بطلان نیست؟ که اینجا چند
شیر که اصلا چیز نیست جا
گفتیم دیگه، چهار نوع قشه دیگه، یکیش ادنا و اعلاست، یکیش هم مراد و غیر مراده، اینا که قابل تشخیص نیست و عیب مخفی، یا حتی تو همون جایی که نسبت دادنه یه صفتی بهش که اون صفت رو نداره، اینا عیبای مخفی. آیا معامله به کل باطله یا نه معامله صحیحه با خیار؟ مرحوم محقق ثانی نظرشون اینه که اگر عیبی باشد که هم فعلا و هم شأنا مخفی باشه، اینجا ایشون مردد بین صحت و فساده، برای صحت یه دلیلی آورده، برای فساد هم یه دلیلی آورده و فرموده هم مقتضی صحت درش وجود داره هم مقتضی فساد. چرا مقتضی صحت درش وجود داره؟ میفرماد که چون صحت معامله ناشی از دوتا مسئله است، یه چیزی رو که انسان میخواد معاملهش صحیح باشه اولا باید مالش باشه، ثانیا باید ملکش باشه، ببخشید اولا باید مال باشد ثانیا ملکش باشد، و این مبی هم مال اوست هم ماله ببخشید هم ملک اوست، و نهی هم مفقوده، چون اون چیزی که مورد نهی شارع قرار گرفته درسته که حرمت تکلیفی داره، ولی حرمت تعلق گرفته به امری خارج از بیع، گفته فریب ندید، فریب ندادن ربطی به این معامله هم نداره، کلا فریب دادن حرامه، تو معامله هم حرام، مثل بیع وقتن ندا که گفته برید نماز جمعه معامله نکنید، با خصوص معامله مشکلی نداره، با هر کاری که مانع نماز جمعه است مشکل داره، خصوص معامله رو نمیخواد نکنه. حالا هم گفته فریب ندید، حالا خیلی کاری به معامله هم نداره، قش انجام ندید. میفرماد این ممکنه کسی به خاطر این مسئله بگه که معامله باطل نیست، نهایتا خیال عیب یا خیال تدلیس اینا برای طرف حاصل میشه و اگه خواست میتونه معامله رو بنده. اما چرا مقتضی فساده؟ از باب اینکه تو بعضی از موارد مثل خلط شیر با آب، ما قصد دلم یقب و ما وقع علم یقصد، اون چیزی که این میخواسته بخره واقع نشده، اون چیزی که خریده اون چیزی نیست که میخواسته بخره. ثم ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفا بعد تمثیله لو بمزج لبن بالما وجهین فی صحت المعامله و فسادها. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در غش به اموری که مخفی است، بعد از اینکه مثال زده به مخلوط کردن شیر با آب، گفته هم وجه صحت درش هست هم وجه فساد. من حیث ان المحرمه هو الغش والمبی عین مملوکه ینتفع بها، اول مانع رو آورده که مانع مفقود غش، غشم که به اون معنی خارج از معامله خورد، و مبیعش هم که عین مملوکشه، یعنی مال هست مملوکش هم هست، ینتفع بها، این وجه صحت. و من ان المقصود بالبیع هو اللبن، و چه فسادش هم اینه که اون چیزی که مقصود به بیع بود شیر بود، و الجاری علیه العقد هو المشوب، اما اون چیزی که عقد برش واقع شده اون خدمت دارم که شیر مخلوط، که مورد نظرش هم نبود. این بچه اولی که محقق ثانی برای صحت و فساد، وچه دومی که مرحوم محقق ثانی برای صحت و فساد ذکر میکنه رو از کتاب شهید اول در ذکر را نقل میکنه، که حالا اینو قبلا هم داشتیم که یه اختلاف اصولیست که آیا در تقابل بین وصف و اشاره آیا وصف مقدم است یا اشاره. قبلا مثالشو زدیم، اگر تو نماز جماعت هم هست فرق نمی کنه، ربطی به معامله شما تو نماز جماعت یکی از کارهایی که باید انجام بدید اینه که باید امام جماعت رو مشخص بکن. اگر کسی موقع نیت گفت اقتضا میکنم به این امام جماعت آقای فلانی قربتن الله، تو ذهنش هم اینه که امام جماعت مسجد همون امام جماعت متداول مسجد، بعد معلوم شد که این امام جماعت و امام جماعت نیست. حالا یه وقت طرف خودش نیت خودشو میدونه که خب تکلیفش واضحه دیگه، میگه من به نیت فلانی خوندم نیست. اما بحث سر اینه که خودشم یادش نیاد که اون موقع دقیقا امام جماعت حاضر رو قصد کرده یا امام جماعت که تو ذهنش بوده. اینجا تقدم وصف و اشاره پیش میاد. اگر ما وصف رو مقدم کنیم گفتی آقای فلانی، پس نمازش باطله چون آقای فلانی نبوده. اگر اشاره رو مقدم کنیم گفته این امام جماعت، بالاخره حالا جای فلانی نبود ولی گفته این امام جماعت، اینجا نمازش صحیحه. تو معامله هم همینه، تو معامله هم در تقدم وصف و اشاره یه وقت میگه این شیر رو خریدم، اگر وصف رو مقدم کنیم گفته شیر رو خریدم، این که شیر نیست، شیره اون شیری که ما قصه در لمیم. اگر بگیم این شیر رو خریده و وصف رو اشاره رو مقدم و خوگات اینو خریدم، یا برعکسش بگه این شیر رو به تو میفروشم، اینو قبلا هم داشتیم که ما البته قبلا فکر میکنم توضیحش رو دادیم که نه طبق مبنای اصولی ما نه وصف مقدمه نه اشاره، یعنی قاعده‌ای برای این وجود نداره که یه عده از اصولی این قائل بشن که وصف مقدم است یه عده بگن اشاره ما، هر جو تابع قرائنه. اگر قرینه‌ای هم وجود نداشت امر مجمله و باید به اصول اولیه مراجعه کرد. حالا مثلا تو نماز جماعت باید به چه اصلی مراجعه کرد؟
صحت.
مثلا اگر اصالت و صحه رو جاری بدونیم، یا اصالت و اصالت الفراغ رو، مثلا بعد نماز اگه شک کرد نمازش صحیحه، اگه بین نماز مثلا شک کرد نمازش
باطله، نماز جماعتش باطله و اگر نماز بیتی در
نماز
صحیحه،
نماز جماعتش نمیتونم نصر همینجوره، من الان یادم نیست، میگن نمازش فرادا میشه نه نمیشه گفت علل قاعده هم
امام جماعت رو نفهمیدن نماز فرادا میشه
جای دیگه
هست، مثلا برای بحث اتصال مثلا
بزن،
اگه اتصال
خط
بشه نمازش مثلا
فرادا
میشه.
نه ببینید آخه نکته داره اونجا که میگن، حالا بعد ببینیم ها، ولی تو نماز جماعت هم اتفاقا تو مثالی که آغازه، اگر کسی قصد جماعت داشته باشه وقتی نمازش فرادا میشه یه وقت خبر نداره که اتصالش قطع شده، خب میگن نمازش فراد است، یه وقت میفهمه که نمازش قطع شده، اگه قصد جماعت بکنه نمازش باطله، نمازش دیگه فراد است نیست، بگه این مثلا من میبینم که صفحه جلوم کامل دیگه نمازشون قطع شد، هیچ جا من اتصالی ندارم، من اگه نیت فرادا کردم نمازم صحیحه، اگه نیت فرادا نکردم و دیدم نماز جماعت دیگه اتصالی ندارم، این نمازش باطله. خب میخوام بگم تو مثالی که آقا زدن جو، حالا اگر کسی الان تو ذهنم نیست که چی میشه، یعنی ممکنه کسی مثلا بعد از نماز به اصالت الفراغ تمسک بکنه، این معلومه که علل قاعده نیست، چون میدونین اصالت الفراغ یه اصلی فقط در مورد نماز جاری میشه، قاعده ای نیست. از باب روایت گفتن بعد نماز دیگه بگو ایشالله که دیگه درست بود دیگه، بعدش باید برای نماز بعدیش توی مثلا وضوی شک در وضوی نمازم با اصالت و فراغ درستش میکنن دیگه. طرف سلام علیکم، تو نماز فکر کنم وقت ما تموم شد، تو نماز هم اگر کسی شک کنه وضو داشته یا وضو نداشته بعد از نماز شک کنه، میگن این نماز درست بود، برای نمازهای بعدی دیگه فکری بکن. اینا علل قاعده نیست، اینا همش خلاف قاعده است. قاعدش اینه که استصحاب بکنه و مثلا
ها
بله دیگه. حالا نمیدونم تو نماز شده، ولی اینجا این میخواستم بگم یه دعوایی هست. نظر اصولی مثل مرحوم شیخ انصاری مثل آخون اینه که نه وصف مقدمه نه اشاره، ما تابع قرینه ایم. اگر قرینه مثلا وصف رو مقدم میکرد، اگر اشاره رو مقدم میکرد، اگر هم نه که به اصول عملی مراجعه.
مثلا تو نماز جماعت اشاره باید مقدم شد برای قرار دیگه، اون که هست مثلا درسته، مثلا بحث به شیر نمیشه بگیم چون اشاره کرد که درسته، ولی
باید
شیر اینه که شیر خالص باشه.
اینجا تو شیر مثلا اینجوریه که طرف میره شیر بخره، واقعا این شیر با اون شیر براش فرقی نمیکنه، اینه براش فرقی نمیکنه. ولی تو نماز جماعت به قول شما ممکنه برعکس باشه، چون مردم حواسشون هست که ممکنه نمازشون برم بخوره، این اشاره را اصلا برای این آورده، این امام جماعت عموما برای این میاره که اگر یکی دیگه بود لاقل گفته باشه که، یا مثلا میگه امام جماعت حاضر، امام جماعت حاضر رو چی میگه؟ برای اینکه اگه یکی دیگه هم بود این نماز جماعت برش مشکلی ایجاد نکرد. حالا ادامه شو انشاءالله فردا تقدیم کنم. سلام و
سلام.